با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 15 از ماه آوریل. بله، حوادث بسیار است، اخبار بسیار، همه ناگوار. اجازه بفرمایید ما پناه ببریم به یک داستان کلیله و دمنه. هیچ کتابی به اهمیت کلیله نبوده در روزگار قدیم به لحاظ ارزش مفاهیم سیاسی. هر داستانی سمبل یک چیزیست، همش هم به سیاست و حکومت مربوط است. و عرض کردم خدمت شما وقتی که بین بهرام چوبین و خسرو پرویز نقار افتاد و جنگ و اینها، جاسوس فرستاد گفت ببین چه میکند این بهرام روزمره، چه میکند. گفت وقتی بیکاری کلیله میخواند. گفت اگه کلیله میخواند ما با ترفند نمیتوانیم به او پیروز شویم، باید در میدان جنگ حسابونه با این بهرام چوبین در واقع صاف کنیم. اجازه بدید که من یه داستانی میخوانم از یک شیری در یک جنگلی، که این شیر اینجا سمبل دیکتاتوره، خونخوار جرار و تدبیر. در مقابلش گفت چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. یه خرگوش همه را نجات میده که از همه کوچکتره، از همه شکننده تره، میدونی ضعیفتره، میدونی نجات میده اینها رو. حالا که داستان رو میخونم از قلم نصرالله منشی ابوالمعالی، و کلیله یکی از شاهکارهای زبان پارسی است، در واقع در ردیف نخستین است در کنار گلستان سعدی و المعجم فی معایر الاشعار العجم شمس قیس رازی. اینا آثار ترازیه که نثر پارسی هستند، چون ایرانی بیشتر به شعر میگرایید، نثر کم می نوشتند و اینا خیلی ارجمند هستند، چهار مقاله نظامی و تاریخ یمینی و اینا چند کتاب هستند که بی نظیر هستند. ترجمه طبری، هم ترجمه تفسیر طبری، هم ترجمه تاریخ طبری، هم اونها هم بسیار 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 مهم هستن. گفت حکایت، گفت آوردن که در مرغزاری که نسیم اون بوی بهش را معطر کرده بود و عکس اون روی فلک را منور گردانیده، از هر شاخی هزار هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپر حیران، و با هوش بسیار به سبب چراخور. چراخور یعنی جایی که علف و اینا هست و چرا میکنن دیگه، چراخور. و آب در خصب نعمت بود، خصب نعمت یعنی فراوانی نعمت. بله، بودن لیکن به مجاورت شیر اون همه نعمت و آسایش منقص بود. یک شیری اونجا بود که عشق رو بر همه حرام کرده بود، تیره کرده بود روزگار همه رو، که این سمبل زورگوه دیکتاتور بر منقص کرده. روزی فراهم آمدن دور هم حیوانات جمع شدن که آقا این شیر پدر ما رو در آورده، و نزدیک شیر رفتند و گفتند تو هر روز پس از رنج بسیار و مشقت فراوان از ما یکی شکار میتوانی شکسته. شکستن یعنی در واقع کشتن. اومدن گفتن آقا تو روز زحمت میکشی، اینقدر میدویی، لگد بعضی وقتا چیز میخوری و اینا، که یه شیر میتونی بگیری بخوری. بله، و ما پیوسته در مقاسات بلا، هم تو به رنج زحمتی، هم ما در رنجیم از دست تو، و در معرض در باید این تحمل بکنیم. مقاسات یعنی رنج و سختی و مقاسات بلا، و تو در تکاپوی طلب اکنون چیزی اندیشیده ایم که تو را از اون فراغت و ما را امن و راحت باشد. فراغت معنی آسایش است. بله، اگر تعرض خیش از ما زایل کنی، هر روز موظف یکی شکار به وقت چاش به مطبخ ملک فرستیم. ملک یعنی پادشاه. گفت بابا جان ما خودمون روز یکی میاریم برای تو بخور، ما رو ول کن، رها کن، و اینقدر ما همه ما رو دچار وحشت نکن. شیر بر آن رضا داد و مدتی بر این بگذشت. یک روز قرعه به خرگوش آمد، گفتن آقا خرگوش نوبتته که امروز بری در آشپزخونه حضرت ذی‌اللهی، بفرما. یاران را گفت اگر در فرستادن من مسامحتی کنید، شما را از جور این جبار خونخوار برهانم. گفتن مزایقتی نیست. خرگوش بیچاره گفت آقا اگه به من کمی وقت بدین شاید من تدبیر کنم جان شما را راحت کنم، یه کمی وقت به من بدین. گفتم باشه اشکالی نداره، مزایقتی نیست. او ساعتی توقف کرد تا وقت چاشت شیر بگذشت. چاشت شیر گذشت یعنی وقت نهارش یا صبحونهش، ببخشید بله چاشت میشه صبحونه دیگه، بله. گذشت و شیرم گرسنه و عصبانی شده که چرا نبدن اینا قول دادن به ما که چیز خوشمزه بیارن هر روز بخوریم و اینها، بله. به آهستگی سوی او رفت، یعنی شیر گرسنه شد این رفت پیشش. شیر را تنگ دل به آتش گرسنگی او را، آتش گرسنگی او را بر باد تند نشانده و فروغ خشم در حرکات و سکنات او پیدا آمده، چنان که آب دهان او خوش شده بود و به قصد می کوشید و نغز عهد را در خاک می جست. این بدقولی که کرده بودن نقض عهد را در خاک می جز. چون خرگوش را دید آواز داد که از کجا می آیی و حال به هوش چیست؟ گفت در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند در راه شیری بستد، هرچه گفتم قضای ملکه است التفات ننمود و جفاها ران و گفت این شکارگاه من است و سید اون به من اولاتر که قوت و شوکت من زیادت است. داشتم قربم میوردم خدمت خرگوشی، یه شیر دیگه رسید نامرد گرفت. گفتیم آقا مال حضرت پادشاهه. گفت من از اون قوی ترم، شوکت و حشمت من بیشتر، اینجا هم شکارگاه من غلط کرده، حالا داره تحریک میکنه. این ججب باران و خونخاران دیکتاتورا دهنبین هم هستن آخه، گرفتشون یکی هم همینه. خیلی خوب، من بشتافتم تا ملک را خبر کنم. شیر برخاست و گفت او را به من نمای. خرگوش پیش ایستاد و شیر را به سر چاهی برد که صفای آب اون چون آینه، بله چون آینه میگوید که صورت ها نمودی و او صاف چهره هر یک برشمردی و اوصاف چهره هر یک برشمردی و گفت در این چاه است و من از او میترسم، اگر ملک مرا در برگیرد خاص را بدون نمایم. گفت که این اون تا شیر است که گفتم، تو چیز کن اون پایینه، شما منو بغل کن تا من به تو رو بهتون نشون بدم. حالا کرک زده که وقتی میره تو بغل این شیره، عکس خودش رو با خرگوش اون پایین میبینه. عجب خرگوش باهوشی بوده، بله. شیر او را برگرفت و در چاه نگریست، مثال خیش و از آن خرگوش بدید. میگم که تمثال فلان کس، یعنی اینجوری عکس بده. او را بگذاشت و خدا در چاه افکن، گفت برو کنار که الان میگیرم پدرش در میارم. افتاد توی چاه و غوطه بخورد و جان شیرین به مالک سپرد. خرگوش به سلامت باز رفت و بهوش از صورت و کیفیت حال پرسیدن. گفت او را در آب غوطه دادم که چون گنج قارون خاک خرد شد. همه بر مرکب شادی سوار گشتند و در مرغزار امن و راحت جبلان نمودند. چند بیت هم آورده است در پایین. خب اینجا در واقع میخواد بگوید که تدبیر به قد و بالا و اندازه و اینا نیست، به فکر تدبیر سیاسی، به فکر و با تدبیر یه خرگوش کوچولو که از همه حیوانات کوچکتر بود رفت این جبار خونخوار رو انداخت در چاه. خب از این که بگذریم خدمت شما عارضم که این حج خودمان هر سال 1,500,000 نفر تقریبا میرون به دیدن این حج، دورش میچرخن و نوتردام قریب 850 سال پیش ساخته شده بود و با فرهنگ و تاریخ فرانسه و اروپا آمیخته، یکی از شاهکارهای اروپا بود و چه مایه آثار هنری در این به کار رفته بود که جبران ناپذیره و محاسبه ناپذیره این زیان بزرگ که به تاریخ هنر فرانسه و جهان وارد شده امروز غریبه. در واقع جاهایی از اونجا نیاز به بله این برج بلندی که میبینید بر افراشته فرود آمد و بر خاک نشست بعد از قریب هزار سال و مردم فرانسه در خیابان میگریستن. مردم فرانسه مردم هنری هستن. در واقع در طول جنگ بین الملل اول و دوم آمدن تمام این ساختمان ها رو نمد کشیدن که بعد از سر توپخانه و اینها صدمه نبینن. چقدر کوشیدن اینها رو نگهداری کردن. در جنگ دوم هم همین. و وقتی که هیتلر دستور داد به ژنرالاش که حالا که آمریکایی‌ها و متفقین حمله کردن قواش در به ژنرالاش دستور داد پاریس را آتش بزنید، اینا گفتن که این مرد غلط کرده و ما شهر به این زیبایی رو خراب نمی کنیم و آثار تاریخی رو از بین نمی بریم و نبردن، صدماتی وارد نکردن به این آثار بزرگ و این آثاری که در واقع دستاورد هنری انسان هست اینا. و از عجایب یکی این بود که و وقتی که اون رمان معروف کوژپشت نوتردام نوشته و منتشر شد بر شهرت این ساختمان افسوده شد. ناپلئون در اینجا تاجگذاری کرد و چه داستانها و قصه ها اطراف این ساختمان تاریخی و هنری عرض کنم که بروز و ظهور کرده است در این اثار و قرون. و اینجا رو ما مسئله فارسی داریم میگوییم که میخواست که ابروشو درست کنه چشش کور کرد. اینجا ساختمان نیازمند تعمیر بود، 6 میلیون و نیم دلار پول گذاشت دولت که اینجا درست کنه، آدم فرستاده اونجا رو درست کنه، آتیشش سر. خطای یا خطای خیلی عجیبی کردن که سبب آتش سوزی شاله جریان برق بوده، حالا معلوم نیست. ولی آه افسوس واقعا که یک چنین کارهایی از میان برود. حالا البته در اروپا و در فرانسه آثار تاریخی زیبا هست ولی این یکی سمبولی بود برای اروپا. حالا معلوم نیست که چه خواهند کرد با خاکستر نوتردام. قسمت جلویش مثل که درست مونده و اون پشتش اون برج و تشکیلات و اینا همه دچار حریق شد متاسفانه. اینم یک منو به یاد تخت جمشید انداخت واقعا. ببینید که در کشور ما چون من رفتم آثار تاریخ ایران نگاه کردم، آثار تاریخی ایران همش گنبد و مسجده، یک تخت جمشید بلند اختری است. ما میشناسیم ایرانی 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 و این تاق کسرا. تاق کسرا هم بر سر زلزله صدمه دیده و کسی این خیالش نیست. آخوندها که اگه میتوانستن بلدوزر آورده بودن کنده بودن نشن، مثل داعشی ها. آخوندها و اینا وحشی هستن، اینها وحشی هستن. ذهنیت مدینه یا به مدنیت آشنایی نداره. همش اگرم دشمنی نباشه میگردن پیدا کنن دشمن، چون بدون دشمن که نمیشه زندگی کرد. این سدری رو ببینید تمام دنیا رو با ایران دشمن کرد، از ابوظبی و رأس الخیمه بگیرید تا کویت و عربستان سعودی و اینها تا بره و هر جا چهار تا شیعه هست این دستش اونجاست، میخواد از اونها در مقابل همه این جهان تسنن دفاع کنه. هیچ گونه مسئولیتی در مقابل مملکت ایران ندارن اینها. شرانگیزی، هر جا میری چهار تا پاسدار ایستاده و اینا رو گذاشتن تو لیست ترور. از امروز هر جا پیداشون کنن بمبارونشون میکنن. حالا آدم یک حس مضاعف متضاد با آدم دست میده وقتی چهار تا پاسدار ایرانی کشته میشه در خاک بیگانه در نمیدونم سوریه. از یک سو ایران برادران هموطنن، از یک سو اینا بازوی استکبار آخوندی هستن، باید خجالت بکشن از این شغل. این ننگ رو در خانواده این پاسدارا خواهد موند که یکی بگه پدر بزرگ من پاسدار بوده. هیتلر هم از اینا داشت، 5 میلیون داشت، 4 5 میلیون از اینا داشت، خاکستری پوشان که دولت وایمن رپابلیک رو سرنگون کنه که بعد دیگه خودش زیر فشار آغار کردن صدارت عظما، دیگه لازم نبود اونا رو همه منحل کرد. در شب دشنه های بلند قریب 200 نفر از سران اینها رو به قتل رسوند. اینا رو گذاشتن در لیست ترور. حالا دوستی میگفت اینا ارتشی هستن، جز ارتش هستن، دوست عزیز من آقای بدیعی، ولی سخن ایشون من به دلم ننشست، چون اینا ارتشی نیستن، اینا مفتخور هستن و چماق استبداد هستن و من هر چه دیدم از اینا فساد و تباهی بوده، فساد و تباهی و شرانگیزی بوده و اینا در واقع این صدی هستن در مقابل آزادی هم این هم نیروی بسیج. این باید منحل بشه هرچه زودتر بهتر، هم اینا هم بسیج باید منحل بشه، ارتش باید قوی بشه، نیروی هوایی ندارن اینا، اینا نیروی هوایی ندارن، نیروی زمینی هم ندارن، 4 تا موشک قرازه دارن و سپاه پاسداران، خودشون هم میدونن چیزی ندارن. گوشنشون در لیست ترور. خیلی خوب، در لیست ترور که وارد میشی معاملات بین المللیت هم قطع میشه. البته اینا سعی میکنن دور بزنن و این بهانه میده دست اسرائیل. این آقای بی بی هم حوصله دنیا رو به سر برده، آدمی به این فرومایگی هم ما کم دیدیم مثل این نتانیاهو. تبل میزنه اطراف دنیا اقرانز بغ دنجه هست، یعنی ایران خیلی خطرناکه، به تقلب و دروغ و هر چی میتواند این مردکه میکنند و واقعا حوصله دنیا رو، یک آدم منفوریست این نتانیاهو. یه بار آقای اوباما صحبت میکرده با آقای پوتین، پوتین گفته عجب مردیست این آدم، غیر قابل تحمله. اوباما گفته منو باش که 24 ساعت باید با این معامله کنم، ببین من چی میکشم از این. دوباره برنده شده. این روزا هم بعضش خوبه، از کیسه خلیفه اینجا میبخشن، برو بلنده های گلامان تو، برو سفارت برو به جروزلم، یه کارهای سفیهانه که آدم خندش میگیره واقعا. آقا چه جروزلمی؟ جروزلم یه شهر تاریخی است که همه آدم ها از مسیحی و یهودی و عرب و غیره و ذلک اونجا بودن. این نباستی محل سیاست بازی سفیهانه احمقانه باشه. خب همه جهان مخالف این داستانن که سفارتخانهاشون ببرن جروزلم، اورشلیم. این دوست ما که اینجا هست در آمریکا بخشش میکنه، برنده های جلان هم مالی جناب عالی، اشکال نداره. حال تو تهرون هم میخواد بهت بده، اونم همینه میخواد، اونم همینه میخواد. و عجب این که اعراب هم با اینا شریک شدن، چون دشمن بیشتری پیدا کردن. دشمنشون کیه؟ ایران متاسفانه. آقا به جای دوستی با همسایگان و ارائه تدبیر به خاطر منافع ملی، اون چه ابدا و مطلقا مد نظر این بیت منحوس رهبری نیست، منافع ملیه. مشهور است که 10 میلیون هکتار جنگل های ایران رو اینا اره کردن، کسافتکاری که اینا کردن، شمال بی اندازه تمیز بود. آقا من رفته بودم چند بار، تمیز بود همه چیز در روزگار شاه، کسافتی زدن، میگن که یک چشمه سالم نیست، همه درخت های جنگل ها. 10 میلیون تو کشوری که تو خاورمیانه که درخت رو مردم میپرستیدن از نبودش، اینا دست بردن جنگل بازندران قطع کنن، درختاش بفروشن، جاش هم پاسدارا چیزن بفروشن، آپارتمان درست کنن بفروشن. حالا اومدی گفته عزیزان من هر جایی شما یک درخت بکارید خیلی خوب است. ببینید ریاکاری و دروغ و تقلب تا کجاست. یک درخت بکارید، ببینید با لواسان چه کردن، کوهار تراشیدن و ساختن، چه چیزایی. و اونقدر احمقانن این ساختمونایی که اینا ساختن اینا، و یکی از اینها بوی ایرانی نمیده که بگن آقا اینم کار ایرانیست، اینجا عجق و عجق درست کردن و اینا. خدا نکنه فرومایه به جای برسه. سعدی گفت که فرومایه بامش بلند بشه ادرار میکنه به ساختمان پایین. بله حیف. البته من مطمئنم که برادران مسلمان در پاریس دارن نماز شکرگزاری میخوان در خیابان، یکی از آثار کفر از بین رفت، اینا رو باید از بین برد.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درودی دیگر و شما هموطنان گرامی، این فیلمی که از روی رمان معروف ساخته بودن راجع به کوشبوژ نوتردام، خیلی نوتردام خیلی جالب بود. او بیچاره هم که سرنشین شد. خب اجازه بدید که ما یه سوال دوستی نوشتن که آه شما به جای فضا گفتید هوا. خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید، راست میگید. اما ما اینجا که هیچ موقع با نوشته و اینا بعد موضوعات مختلف حرف میزنی و اینها دیگه، ببخشید دیگه، حالا گفتیم فضا رو گفتیم هوا، اونایی که ما رو میشناسن و برنامه نگاه میکنن و موضوع میبینن میدونن که مقصود فضاست. البته نباید باشه، ولی داستان از کانال همون داستان هم نمیگم خدمتون. اجازه بدید که ما دنباله مطلب مربوط به این بلک هول رو که کش شد و بعد سر و صدا کردن مسلمین که در قرآن بوده، من نمیدونم چرا اینا صد میکنن تا یه کشی بشه بعد در قرآن پیداش کنن. چرا زودتر پیداش نمیکنید شما؟ یاد این کفار بدید نشستین شما که کفار پیدا کنه بین در قرآن پیداش کنی پیدا کنگه. بله در قرآن هم هست و در قرآن بوده، از ما دوزیدن این کفار، از ما دوزیدن. ما یک کتاب به دستمون افتاد یه وقتی، یکی از این دکتر علفی ها نوشته بود یک فوشای عجیبی به نیوتون و پاستور رو که اینا طب ما رو دزدیدن، اینا هم چیه ما رو دزدیدن فلان. خب خدمت شما یه مقدماتی من گفتم روز جمعه، فکر کردم که دنبال وقتونم چون خبر هنوز تازه است و اینا خبر مهم علمی بود. ببینید ما سه جور اندیشه در عالم داریم کلا. یکیش الهیاته که مطالب منقوله، هیچی از این الهیات نصیب بشر نشد، بیشترین مهملات هم اینا گفتن، بیشترین کتاب ها. ببینید چند هزار نوع تفسیر و تعبیر قرآن کردن، اینا به چه درد آدم خورده من نمیدونم. الهیات مسیحی هم همینه، باز در الهیات مسیحی که دوتا فیلسوف پیدا شد که از اینا لباس تنشون بود، مثل برکلی از کنم که سنت آگوستین و چند که دو نفر دیگه، در این آخوندهای ما یه آدم متفکر پیدا نشد. مرتب این الهیات، حالا اینجا و اونجا فرق میکنه، الهیات یهودی ها کمتر اهل این کار بودن، اصلا دوست نداشتن که محتوای تورات رو کسی بدونند. این عرض کنم که رسول خودمان یعنی رسول عرب ها آمد و خلاصه مصادره کرد دیگه. برادرم یوسف، برادرم موسی، هرچی از این مثلا انبیاء بنی اسرائیل بود که این میتولوژی بنی اسرائیل، میتولوژی یهودیه و اینا کاری نداشته. یهودی های مدینه هم به خاطر همین نپذیرفتن و بعد ایشون هم شروع کرد سربریدن و بیرون کردن و تاراج کردن اموال اینها. به خاطر میگو برادرم یوسف، بله برادرم یوسف اینجور، برادرم موسی اینا، چه داستانی، چه برادر موسی ها، این حرفا دوست نداشتن، اونا دوست نداشتن. یعنی در واقع این داستانه مثل داستان آدم و حوا و اینها که حالا دنیا دارن میخندن و اینها برای کریشن و حرفا، اینها در توراته، اونا هم نمیخواستن اصلا کسی بدونه. شما دیدید یهودی برای دینش تبلیغ نمیکنه، شما نمیتونی یهودی بشی. یه سامی دیویس جونیور داشتیم، هنرمند ممتازی بود، کوچولو آدم سیاه‌پوست، واقعا هنر بود در روزگاری که هنوز سیاه‌پوستا رو قبول نداشتن، اما این سمیر خیلی دوست داشتم. یه کمدین خیلی خیلی معروفی هم داشتیم، آقای میلتون برل، واقعا بی نظیر بود. یه شب براش جشن گرفتم برای این صمیم، آمد گفت که من از همه خیشانم به ایشان آمدم، سوی همه خیشانم ایتالیایی ها آمدم میتبریکم. و خندید، خب آمریکایی بود میتونم، گفت که اگه میتونی یهودی باشه منم میتونم ایتالیایی باشم. خب یعنی سیاپوس رفته بود مثلا یهودی شده بود، نمیشه شد، بایستی یهودی بود، تبار و نژاد و اینها خیلی مهمه براشون. باری این الهیاته، یعنی ضمن اون که ادعای جزمیت میکنه الهیات، هیچ گونه قطعیتی نداره، به هیچ حقیقتی نمیرسه، نشده، نیست، نمیشه. و من دیدم یک مقاله ای آقای دیکیس، مرد خوبی است، آقای دیک دیویس، یه ترجمه از رستم و سهراب کرده، یه ترجمه از حافظ کرده، اینا یک چیزای راجع به رستم گفته. گفتم ببینید اینا رو میشه جز الهیات به حساب آورد، چون وطال منقول رو هر چی دلت بخواد میتونی بگی. تاریخ میشود نوشت که هیتلر رو فرشته کرد، بله تاریخ این چسبقه چی دیگه، نه یعنی در مطالب منقول که هیچ قطعیتی نداره و هیچ چارچوبی اون رو ملزم به حقایق نمی کنه، ابتدا حقیقت رو پیدا می کنه، بعد شروع میکنه جو چیز کردن، مطالب رو در راستای اون حقیقت کانالیزه کردن دیگه، نه خیلی نداره، جلو جلو حقیقت پیدا کرده. در موضوع علم که این سوی طیف هست، شما نمیدونی حقیقت چیست، ممکنه 80 سال دنبالش بگردی و پیدا هم نکنی. یا ریاضی هم همینطور هست، حالا صحبت از همین سوپرنوا و فیوژن در این کرات هست و اینها، الان چند ساله، چندین دهه هست که دارن جستجوگرن که فیوژن رو روی زمین ایجاد کنن و کنترل کنن، چون ما در بمب‌های هیدروژنی فیوژن انجام میشه، اون انرژی که ریلیز میشه و اینها بر سر فیوژنه، اما این کنترل بشه مشکل انرژی حل میشه. نشده هنوز، نشده، ولی دست از کارم بر نمیذارن، دارن روش تحقیق میکنن اینها. علم وقتی هم که حقیقت رو کشف میکنه ادعایی نمیکنه، در علم برای انتقاد بازه و طبیعتش در واقع به پیشرفت تمایل داره. و وقتی هم یک نظریه علمی باطل شناخته شد، اینها هیچ سر و صدایی نمیکنه، علم خوشحال میشه، علم بدنه اصلی علم از اینکه یک چیز جدید آمده و صحت بیشتری داره و قطعیت بیشتری داره افتخار میکنه. تا شما یک کلمه حرف بزنی اسلام در خطره. 1400 سال هر کسی یه چیزی گفت که آقا راه به جایی داشته ایرادی بوده، اینا اسلام در خطره، چیکارش کنیم؟ سنگسارش کنیم؟ نمیدونم تکفیرش کنیم؟ تفسیقش کنیم؟ حالا هم همینطوره. یه دوستی به من زنگ زد، اینا سالها به من زنگ میزد که من در دانشگاه تهران درس خوندم، گفتم آقا روح رو کسی ندیده، اما ردش هم نمیشه کرد، اینجوری گفته بود، انداختنش بیرون زندان و اینا که تو چی. یکی گفته بوده یونس، آقا یونس یعنی چی؟ تو شکم ماهی مثل که اعدامش کردن، این بلای برزوش آورد. چرا؟ نه اینکه اینا اعتقاد به این قضایا داشته باشن، اینا به کسب و کارشون صدمه وارد میشه. این دکان آخوندی هم یک مهمترین دکانه، دکان جیسوس کرایست بزرگترین دکانه در آمریکا هنوز، منتها این مردم خردمند آمریکا آمدن اینها رو محدود کردن، یک جامعه سکولار به وجود آوردن. بله، ولی مردم که هستن بالاخره، جای دین در کلیساست، در سینگاگه و در مسجده، جاش در پشت میز وزارت امور خارجه نیست. باری پس این سو الهیات رو داریم ما، این سو علم رو داریم، اینجا چی داریم در میانه؟ در میانه فلسفه رو داریم. بله. فلسفه یک شانه راستش به دین، شانه چپش به علم برخور میکنه و در واقع اسپیکولیشن میکنه، تفکر آزاد و خیلی قضایای علمی بر اثر تفکرات فلسفی بوده که پیدا شده. فلسفه مدعی که جویای حقیقته. آره، فیلسوف معمولا سعه صدر داره، دوربینه، متعصب نمیتواند باشد فیلسوف. خب حالا مقصود از این صحبت ها این بود که ربطی نداره قرآن. خب قرآن یک کتاب قدیمی 1500 سال پیش یه آدمی نوشته، حالا خیلی میگن خواهد طرف خدا آمد. خب این دیگه از این مضحکتر چیزی نیست که ما بگیم یک کتاب از طرف خدا آمده. این ممکنه، این امکان پذیر نیست. وقتی امرین امکان ناممکنه، ناممکنه، ناممکنه همچین چیزی طرف خدا آمده. یعنی چی؟ چه چیز از طرف خدا آمده؟ شما بیاید اصلا اولا خدا رو شما برای من تعریف کنید ببینم چیه. نمیتونیم تعریف کنیم. من نمیگم اعتقاد به خدا چیز بدیست، عرض کردم یک موجود موهوم متعالی، موهوم متعالی است. هر کس هم خدا رو به اندازه قد و قامت تفکر خودش و عواطف خودش و سوابق ذهنیش و ایژوکیشنش و همه اینها دستش میده. یه آدم تعلیم دیده و یک ذهن مجرب، خداش هم خیلی فرق میکنه با خدای آدمی که ذهنش در معرض هیچ چیز بلندپایه‌ای نبوده. ولی هر کسی باید با خدای خودش عشق ببرزه. کسی مربوط نیست دین کسی. چماق برداشتن که اینا میگن شیعه، اون طرف میگن سنی، هر کسی غیر ماست، ما با چماق سرش رو میکوبیم. اینا در بدبختی دارن دست و پا میزنن، عقب موندگی مسلمان ها. چون پایه کار از اول خطا بوده، همین برچسب کفار به این و اون زدن این کار رو خراب کرده. هر کس با ما نیست بر ما تو کفار، خون کفار هم حلاله، میدونید دیگه. در روز جمعه در باب موضوع جاذبه، چون خیلی مربوط هست به این داستان بلک هول و در واقع نیوتن چه گفت در باب جاذبه و بعد آقای آینشتاین آمد و موضوع جاذبه رو به نوعی دیگری رد کرد و موضوع خم شدن فضا رو به اثر جرم گفت و اینها، و در واقع وقت آقای آلبرت آینشتاین از سال 1906 تا 1915-1916 در همین داستان جاذبه گذشت، گرابیتی. و این مقدماتی بود که خدمتتون گفتم و اینها. حالا برسیم به اصل مطلب و موضوع که این بلک هول معنیش چی هست و اینا. در بیگ بنگ عرض می شود که در لحظات اولیه و اینا سبکترین عناصر تولید شده، هیدروژن. امروز هم در واقع بیشتر از 99% جهان شاید هیدروژن باشه. هرچی ستاره ما ببینیم که روشنی در آسمانه، این فیوژن هیدروژنه داره اونجا انجام میشه. و بعد این توده ها و عظیم گرد و خاک فضایی و اینها که از مرتب داره زایش ستارگان میکنه، ستارگان در اونجا دارن تولید میشن و جاهای دیگه هم ستاره ها داره عمرشون تمام میشه. حالا هیچ نسبتی، یعنی در چیزی نیست که آیا میزان تولید ستاره ها بیشتر است، ولی میگوین که یونیورس به سمت تاریکی بیشتر میده. پس این اگر این سخن صحیح باشد، یعنی میزان تعداد ریت سوختن ستارگان، ستاره میسوزه عمرش تمام میشه، یعنی در واقع اون فیولش که تمام شد، نوکلیر فیول که همون هیدروژن باشد، تمام شد خب تمام میشه. و دو نوع ستارگان تولید میشه تا اونجایی که به صحبت ما مربوط میشه. بعد عرض میکنم یکی ستارگان میان سال، میان سایز در واقع، مثل خورشید خودمان، خورشید خودمان، خورشید خودمان یک ضرب در دب قوه 30 کیلوگرم جر بشه. آره خیلی خوب. بنابراین این سایز کوچیکیه نسبتاً و عمر خیلی طولانی داره، عمر خیلی طولانی داره. و ستارگان عظیم از این سو، یعنی دو شاخه که حساب کنیم از این گرد خاک فضایی اینا، و اینا در ابتدا که به وجود میان و در حال گردش هستن و اینها، البته همیشه ثقل به طرف مرکزه و این ذرات به شدت بخوام به طرف مرکز، این ساییدگی و اینها چند میلیون درجه حرارت، ناگهان کوره اتمی این ستاره شروع میشه به فیوژن هیدروژن و تبدیلش به هلیوم. این داستان از ذهن آدم گذشت، زمان بود که طیف خورشید رو بررسی میکرد، میگن هلیوم اونجا هست. خیلی خیلی سالهای پیش، خیلی قبل از قرن 20 هلیوم رو کشف کردن که اونجا هلیوم، هلیوم چه میکنه اونجا و اینها. بعد زمانها گذشت، دانشمندان اومدن و تحقیق کردن و اینها. داستان کربن سایکل رو عرض کنم که فیوژن رو نشون بده قدم به قدم چگونه کربن تولید میشه. و ستاره بزرگتر تا آهن، آهن که تولید شد، مرگ ستاره اونجاییست که آهن تولید میکنه. توضیح کدی خدمتون میدم. اینا معلوم شد که اینجا در واقع قدم به قدم تولید میشه. در این ستاره مثل ستاره خودمان که جرمش خیلی زیاد نیست و خیلی بزرگ نیست، خوشبختانه عمرش طولانیست، یه 3-4 بیلیون سالی بوده، میگویند 3-4 بیلیون سالی دیگه هم هست، حالا بعضی میگن 7 بیلیون، بعضی میگن 2 بیلیون، بعضی میگن 3 بیلیون years که چیز داشته باشد، عمر داشته باشد. و خدمتتون بگم که این ستاره ما به یه جایی میتونه، دو تا نیرو این ستاره رو در حال تعادل نگه میداره، نیروی انفجارها و هیت که به طرف بیرون گرایش داره و جاذبه که به طرف داخل، بنابراین اندازش ثابته. در اون دستگاهی هست که فرستادن که مرتب نگاه میکنه ببینه اندازه خورشید کم و زیاد نشه، البته قرار زیاد بشه. تو این جور ستاره ها وقتی که نیوکلیر فیول تمام شد، چه میشه؟ در واقع جاذبه کمتر میشه، چون جرمش از جرمش داره کمتر میشه، شروع میکنه بزرگ شدن و تبدیل میشه بعد به رد جاینت، یک چیز عظیمی میشه و برابر همه محاسبات و کامپیوتر و این حرفا که این مدل‌ها رو میذارن اینها، مثل اینکه این زمینه ما یه روز میره و در شکم خورشید و حیات البته از بین میره، همه چیزا بخار میشه و اینها، تا ناگهان چه میشه؟ در واقع چیزی که تولید میشه در خورشید از هیدروژن به هلیوم، هلیوم به عنصر سبک‌تر و سنگین‌تر، تو سرانجام میرسه به کربن. کربن یعنی چی؟ یعنی الماس، کربن خالص، الماس و مقداری چیزهای اضافی. ناگهان تبدیل میشه بعد به بهش میگن وایت دورف، تو هوا رنگ سفید رنگ هم داره، اونجا یه چیزی به اندازه کره زمین مثلا یا کوچکتر، همش الماس، الماس خالص آسمان و از اینها ستاره شناسا بسیار پیدا کردن. این پایان کار در واقع این ستارگان کوچک مید سایز هست. اما اونا که خیلی خیلی عظیم هستن، مثلا 500 برابر بیشتر از 25 سولار ماس، اینها ستارگان بزرگ هستن، اینها اونقدر چیز زیاد هست، فعلا فعال زیاد هست که لایه به لایه شروع میکنه اجسام بالاتر از کربن تولید کردن تا میرسد به آهن و اون فشارها به حدی زیاد هست که دنسیتی آهن بی اندازه قابل محاسبه نیست که چقدر دنسیتی آهن چقدر بالا میره، ناگهان یک شاک ویوی تولید میشه که منفجر میشه و سوپرنوا تولید میکنه. شما لطفاً اگر وقت هست عکس دو تا سوپرنوا من خدمتتون فرستادم اونجا که در آسمان پخش شده. بله سوپرنوا، این سوپرنوا فکر کنم که سوپرنوایی است که حدود 1000 سال پیش تولید شده و هنوز داره اتساع پیدا میکنه، هنوز داره در فضا گسترش پیدا میکنه، با حدود 16 مایل در ثانیه داره گسترش پیدا میکنه. چینی ها این رو ثبت کردن و در قدیم وقتی سوپرنوا میشد که آخرین سوپرنوا در روزگار کپلر شده. بله This is Kepler سوپرنوا. کپلر دانشمند بزرگ، منجم کبیر، ریاضیدان بزرگ، آمدن گفتن آقای کپلر بیا ببین چه آسمان روشن شده. کپلر آمد نگاه کرد گفت که الان 400 اندی از این میگذره و هنوز داره گسترش پیدا میکنه. خدا میداند که از یک سو تا سوی دیگر این تصویری که میبینیم در فضا چند بیلیون بیلیون مایل هست، 400 ساله با سرعت زیاد داره در فضا حساب پیدا میکنه و هنوز قسمت هایی که قرمز هست یعنی داغ هست، گرم هست، اینها میذاره و اون چه باقی میماند بر جای میشود بلک هول. اون دنسیتی فوق العاده زیادی که هست بلک هول میگویند. خدمت شما عرض میکردم از این دستاورد مهم علمی که به دست آمدی برای اولین بار توانستن عکس برداری بکنن از بلک هول اصلی رو هم اگه داشته باشیم پیدا کنید. بله اینها نه با تلسکوپ که با لنز کار میکنه و اینها با رادیو تلسکوپ و اینها همونطور که عرض کردم با امواج رادیویی کار میکنن و گویا در سرتاسر جهان. بله این رادیو تلسکوپ هست، اینها رو به هم متصل کردن و خیلی خیلی از نظر هنری کار اروپایی ها خیلی خوب بوده. ساینس توی اروپا خیلی خیلی خوب کار میکنه، کما اینکه در موضوع مریخ بدون هیچ اشتباهی به همون شات اول توانستن کار انجام بدن، فکر کنم روسا در 15 بار. هندیا بودند و اروپایی ها که به همون هندیا با کمترین پول با یه چیز حدود 80 میلیون دلار توانستن یک سیاره بفرستن و دور مریخ. روسا خیلی سعی کردن و اشتباه شد. آمریکایی هم فکر کنم چند باری، حالا تاریخش خیلی قدیمه، درست یادم نیست 3 بار 4 بار چند بار آمریکایی همون شات اول نبود، اما هندی ها با 80 میلیون دلار رسید. یه چیز مشهوری هم یک ساینتیست هندی گفته است که یک خبرنگار را گفت آقا شما مملکت فقیر این پولا رو خرج چی میکنین؟ گفت ما فقر داریم اما تخیل هم داریم. این خیلی حرف مهمی است، تخیل هم داریم. پاکستان عزیز ما همون هند بوده، خودش نمیتونه تمیز کنه. جعلی ترین مملکت هم امروز جمعیت پاکستان هست، یعنی کشور پاکستان. معلوم نیست داستانش چیه، این حکومتش چگونه است، کانستیتوشنش چیه، اصلا هیچ کسی نفهمید از این داستان پاکستان. فقط اینا مفتخرن به اسلام، یعنی نزد اعراب که در واقع پیغمبر عربی از اونجا بوده و نزد سایر کشورهای مسلمان و اینها اونقدر اسلام داغ نیست که در پاکستان. دلیلش هم نداشتن هویته، اینا هویتی نداره، هندیان بابا، اینا هندیان. یه دشون اومدن این طرف، این هندی ها گفتن ما یه مملکت دیگه هستیم، اما چون چی ندارن چسبیدن به این اسلام بیچارا، همین هم باید بدبختیشون شد. متاسف‌تر از پاکستانی من ندیدم به خدا سوگند. اینا یکیشون نشسته بود بغل دست من تو هواپیما، ما هم نشستیم اونجا، نمیدونم سفارش یک درده ویسکی دادم چی بود، گفت که تو روزه نمیگیری مگه، این مسلمون نیستی؟ گفتم مسلمون که چرا، مسلمون زاده هستیم اینا. گفت چرا این کارو میکنی؟ چرا روزه نمیگیری؟ گفتم بابا اونی که روزه رو بنیاد کرد میگه مسافر روزه نمیگیره. گفت من روزه میگیرم. گفت خودم و شما بگیر. شما پاکستانی ها صائم الدهرین. مربوط نیست. خلاصه مطلب اینا کاسه از آش تاختن این هندیان که حالا پاکستانی شده. حکایتیست. اما هندوستان خیلی پیشرفت داشته در علم. در واقع آمریکا یا یه خیانتی کردن، حالا سخن از علم در هندوستان شد، این دوستان ما اینه من هندوستان یه پیف پیف چه بو میداد، پیف پیف خیلی بو میداد فلانی حرفا، نمیبینن عظمت هند رو، تساهل و تسامح رو در تحمل دیگران. هند نظیر نداره، دموکراسیش نظیر نداره، از این نظر که زور پلیس در واقع ضامن دموکراسی نیست. دموکراسی فرهنگی اونجا، مردم هند مردم دموکراتی هستن و اهل تحمل و تساهل بودن از روزگار قدیم. هر کسی که به خاطر دین مورد مؤاخذه قرار میگیره فرار میکرد، هندی ها میگفتن بفرمایید. خیلی مهم بوده این داستان. هر جا میروی در هندوستان در هر ایالتی هر کسی داره یه کاری میکنه در کار دین. یه عده دنبال مار کبرا هستن، یه عده دنبال موش هستن، یه عده دنبال لردهای 32 میلیون خدا که در این فرهنگ هست که بعضیش معروف هست هستن. هیچ کس هم یه چیزی کاری نداره، هیچ کسی که شاید تأخیر نمی کنه. و از نظر تلون در واقع و تنوع ادیان این دولت های هند که تشکیل میشه میبینیم درش مسیحی هست، بعضی وقتا یه سیک میاد میشه رئیس جمهور، بعضی وقتا یک نمیدونم مسیحی میشه وزیر امور خارجه، اون یکی مسلمان میاد میشه پرزیدنت. کما اینکه اون دانشمند معروف که در کار ساختن موشک ها بود و بمب های اتمی هند، عبدالکلام پرزیدنت هند بود چند سال، دکتر عبدالکلام. خلاصه مطلب و قابل قیاس نیست، قابل قیاس نیست. اینو میخواستم عرض کنم، آمریکا یا یک چیز دادن به هندیا و سوختشو ندادن. و یک هندی برای من تعریف میکرد، خودش مهندس بود در شهر جیپور، رئیس مهندسان شهرداری بود، گفت ما هندیا رو یا آمریکا ندادن به ما اون سوخت رو که سوخت اتمی است، ما از توریوم توانستیم از آب دریا بگیریم و سوخت اتمی درست کنیم. و یک کتاب دیدم چندین مجلد قطور، نام دانشمندان طراز اول هندوستان در اونجا بود. باری برگردیم سر موضوع اصلی صحبت. خدمتتون عرض می‌کردم که این موضوع انفجار چیز بود، مطلبی که مهم، ببخشید، موضوع همین بلک هولز و اینها که با رادیو تلسکوپ گرفتن این تصویر، این یک پدیده شگفت‌انگیز بوده که توانستن این کار رو اروپایی‌ها انجام بدهند. و اگه نگاه کنیم داغه، بیرونش گرمه و برابر گزارش هایی که دانشمندان میکنن از این داستان بلک هول و ریاضیات چیز خودش داره، که البته انواع اقسام ریاضیات برای محاسبات این هست، خودشون به اصطلاح ریاضی میگن لینیر مومنتوم، انگولار مومنتوم یا تبدیل ماس به انرژی برابر با فرضیه اینشتین و اینها. داخل این سرده، سردترین چیزی که فیزیک گزارش میکنه صفر مطلقه، منهای 273 درجه، منهای 273 درجه است. و میگویند داخل بلک هول یک میلیونیوم یک درجه از صفر مطلق کمتره، در واقع یعنی یک میلیونیوم درجه که بره به صفر مطلق میرسه، ولی بیرونش به واسطه استکاک ها و این چرخش عظیمی که داره میکنه اینا گرم و داغ، به خاطر هم مثل یه حلقه میبینیم که دورش گرماست و داخلش سرما. این بلک هول مثل شکم ملا میمونه. عرض کنم که مثل گفت فراهانی، گفت مثل یابوهای پرخور کم دو آخونده رو گفت. آفت کاه و غارت جو، یعنی غارتگر جو، گفت هرچی بشه کم ملا بریزی حل من مزید میزند، یعنی کم همه کسی نیست به من بیشتر بده، حل من مزید یعنی اضافه کنید به اون چی که کسی از به من بیشتر بده اضافه کنه. اینا گفت که هرچی به اونها بیشتر بدهی حل من مزید میزنند، مانند یابوهای پرخور کم دو آفت کاه و غارت جو. فراهانی بزرگ نوشت، ابوالقاسم مقام فراهانی. بله این بلکل اونطوره، هرچی از بخواد رد بشه از اونجا میکشه به درون خودش، ستاره ها رو میبله، اونجاییست برای خودش. خلاصه و یک فاصله هست، event horizon میگم بهش، که از اون سو، از اون مرز، اون طرفتر کاری و کاری کسی نداره، ولی از اون مرز که وارد بشی بلک هول اینا رو همه رو میکشه به درون خودش. و اون استفن هاکینز معروف یه تئوری داشت که ازش دست کشید، در باب تشعشعاتی بود که از چیز میرد بیرون، تو کتاب Brief History of Time هم بهش اشاره کرده بود، با یکی از این دوستانش که دوستان کلتکه شرط بسته بود $2,000 چقدر که باخته بود و اینا. ایشون هم دائم روی این بلک هول این چیزا کار میکرد، آقای استیفن هاکینز یا هاکینز. بله و همطور که عرض کردم در باب این چیزهایی که در آسمان پدید نیستن به جهت اینکه تاریک هستن و اینا، اولین بار آقای لاپلاس فیزیکدان و ریاضیدان فرانسوی از بهش اشاره کرده، بعد رفته رفته و قرن ابتدای قرن بیستون دیگه در بابش خیلی زیاد صحبت شده. مطلبی که به ما مربوط میشه، ما آدما و این زمین، این است که ما میریم دکتر به ما میگه آهنت کمه، مگنیزیومت زیاده، نمیدونم یودت برای تیروئیدت فلانه، کلسیوم و سخونت زیاده یا کمه، این حرفا، اینا از کجا آمده؟ اینا از کجا آمده؟ تا آهن ستاره تولید میکنه، تا آهنش ستاره تولید میکنه. میدونی که در کره زمین آهنش خیلی زیاده، ولی سنگین تر از آهن از کجا میاد؟ طلا از کجا میاد؟ اورانیوم از کجا میاد؟ اینها، این خدمت شما عرض میکنم که انفجار فوق‌العاده که ایجاد میشه مقدار زیادی نیوترون پراکنده میکنه و این بر اثر بمباران نیوترون هست که این فلزات سنگین به وجود میاد و بر روی زمین تا اونجایی که بنده میدانم و به طور قطع میدانم، تا اونجایی که بنده میدانم، اولین کسی که توانست فلز سنگین تری بسازه از اورانیوم به نام پلوتونیوم، چون پلوتونیوم میدونی در طبیعت نیست، این جدول مندلیف 90 تاش طبیعیه، 90 تاش ستاره ها ساختن، یعنی اون انفجاری که انجام میده ستاره باعث حیات آدم ها میشه، یعنی همه عناصری که ما در جدول مندلیف میبینیم هیدروژنش مایه اصلی بوده، بعد اینا بقیهش بر اثر سوخت و ساز تا میرسیم به آهن، از آهن سنگین تر بر اثر بمباران نیوترون، به علت نیوترون، وجود نیوترون به وجود آمده و به این زمین رسیده و در بدن همه ما از این عناصر است. البته نبذرت فلز آهن، وقتی میگه آهنت کمه، نه که برو مثلا یه کلنگی رو بشکن یا مثلا شیش مثقالش خور، نه، یون آهنه قابل جذبه و چیزهای دیگه مثل کلسیم و اینها. نوتش طبیعیه، فکر میکنم الان جدول مندلی حدود 114 یادم نیست، سال 40 ساله که ما کمستری میخوندیم و اینا، بقیهش رو دیگه آدم ها ساختن تا نوتش طبیعیه. و این جدول مندلی نماد کمستریه، نماد شیمیه، اینجا بهش نمیگن مندلیف، جدول مندلیف میگن پریادیک تیبل، چون خواص چیزا برابر پیشبینی خود مندلیف، پریادیکلی این چیزاشون شبیه میشه به هم، عناصر خواصشون و اینها، یا چیزی از این قبیل اگه اشتباه نگفته باشم، از نظر ساختار اتمی و اینها. در زمان خودش هم به اثبات رسید. در این باب دارم فکر میکنم که دقیق گفته باشم، پریادیکلی اینا تکرار میشه، به هم شبیه میشه. کار ندارم، 90 تا اینا رو طبیعت میسازه. بنابراین اگر انفجار این ستارگان بزرگ نبود، حیات هم نمی بود. نه تنها در بدن ما، همه حیوانات جاندار اینا از برکت این انفجار هاست، این موادی که هست توی زمین و اون چه ما رو حیات میده اینا از اونجا میاد. و اون دانشمندی که اولین بار تحقیق میکرد وقتی که موضوع رادیواکتیویته شد و شروع تحقیقات شد و موضوع اورانیوم به میان آمد و تنها عنصری که در طبیعت سوخت و ساز داره و خودش به خودش میشکنه، نیمه عمر خیلی طولانی هم داره، توجهات جلب کرده بود، آقای انریکو فرمی. فرمی هم از نظر تئوری هم از نظر عملی دانشمند تراز اولی بوده، نابغه تراز اولی بوده آقای انریکو فرمی، و اولین نیروگاه هسته‌ای رو، نه ای که حالا برق درست کنه، بحرانی بشه، در دانشگاه شیکاگو در یه زیرزمینی ساخت. پیشبینیش هم درست بود، مثلا در ردیف 53 که من این آجرهای اورانیوم رو بذارم کوره بحرانی میشه، و همونطور هم شد. منظورم که فرمی آدم بزرگی بود، در دانشگاه روم تحقیق میکرد و متوجه شد که وقتی که ما پروتون نیوترون اضافه کنیم به مرکز اورانیوم، تبدیل میشه به ترانس یورانیوم الیمنت، یعنی فراتر از یورانیوم یه چیز جدید میشه. و بعد مکمیلان و سیبرگ در دانشگاه برکلی تکرار کردن این آزمایش رو و بعد ساختن پلوتونیوم میسر شد. و آمریکایی‌ها که میخواستن بمب اتمی بسازن، یک تشکیلاتی در فکر میکنم ایالت شیکاگو به وجود آوردن. اینا رو من نوشتم همه رو در کتاب از آتن تا هیروشیما، این توضیحات هم اونجا هست. اینا پلوتونیوم هم ساختن، پلوتونیوم، و توانستن یک بمب اورانیومی داشته باشن، یک بمب پلوتونیومی، مقصود این که این سوخت و سازی که در فضا میشه بر اثر همین اضافه کردن نیوترون یا بر اثر خواص نیوترون در روی زمین در قرن 20 انجام شد. و آقای انریکو فرمی کسی است که به ترانس یورانیک الیمنت دست یافت. البته تحقیقاتش تمام نشد، تو زنش یهودی بود، از اونجا گریخت و آمد به آمریکا، و انریکو فرمی یک عنصر خیلی مهمی در ساختن بمب‌های اتمی آمریکا بود، هم به لحاظ تجربی عرض کردم، هم به لحاظ عملی ساینتیست بی نظیر بود و این کار رو انجام داد. فکر میکنم وقت ما هم به پایان رسید. هموطنان گرامی، از اینکه توجه فرمودید خیلی خیلی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر که روز چهارشنبه خواهد بود، شما رو به خداوند حقیقت می سپارم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.